أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سرون اگر بر سر خلقت رسیدی معاد را انکار ننمایی. فقیری می نویسد که من معاد را مشهود دارم از آن است که بر سر خلقت حاضر داشتم. همونطور که گفتیم عالم به هم ارتباط دارد، ازل و ابد با هم یکیست و به هم دیگر مربوط هستند. اگر بخواهیم که به ابد واقف شویم باید در ازل دقت کنیم و سر ازل را بشناسیم. ازل یعنی قبل از خلقت عالم و ابد یعنی انتها. به عبارت اخرى ازل یعنی اول بلا اول و ابد آخر همه. که اگر ما بدانیم که خداوند برای چه عالم را خلق کرده و علت خلقت را پی ببریم، می فهمیم که لازمه اون این است، چون سیر تکاملی است. سیر تکاملی این است که هر قدم، هر حرکتی که می شود رو به طرف بالا برود، یا حرکت دائره‌ای دائره‌واری میاد به طرف این عالم و در قوس نزول آخرین مرحله عالم مادیت است. و خلقت باید از اون عالم باشد، یعنی تمام این چه که در این عالم هست اصلش و اساسش از اون عالم پیدا میشه. حالا برای چه خدا خلق کرده است این عالم رو؟ برای چه خدا خلق کرده؟ آخر اگر همونطور که بارها گفتیم شخص عاقل، شخص کامل، دانشمندی که واقعا هیچ کاری رو بدون علت و جهت نمی کند، که نباید مثل بچه ها که ساختمانی می کنن و بعد بازی چه قرار می دن و بعد خراب می کنن و از بین می ره، هیچ اهمیتی هم نمی ده. اگر خداوند هم این عالم رو به این ترتیب خلق کرده باشد و بعدم از بین ببرد، این حکم بازیچه رو دارد و اثری از مشلم و شخص عاقل که هیچ وقت کار بیفایده و کار عبث نمی کند. خداوند ما را عبث خلق نکرده. لم یخلقنا عبثا و لم یترکنا صدا. ما را بیفایده و عبث ایجاد نکرده. پس باید یک علتی داشته باشد. اگر تنها این عالم باشد و عالم مادیت باشد که خب ما میاییم و یک مدتی هم در اینجا زندگی میکنیم یا عمر طبیعی رو پیدا میکنیم 120 سال یا زیادتر، بعد اونطور که بعضی ها مینویسن که عده‌ای بودن که 120 سال یا عمر مثلا معروف عمر نوح بکنیم، اون بالاخره باید از بین برویم. این چه فایده داشت این عمری که در اینجا زندگانی کردیم و بعد از بین می رویم و جز خاک می شویم و می پوسه تن ما؟ این چه فایده داره که از طریق خداوند این عالم ره، این قسمت ره، این خلقت ره داشته باشد؟ اگر ما بگوییم فقط ماده است و روحی نیست، تجردی نیست، بعد از این عالم عالمی نیست. ولی اگر ما بخوایم واقعا دقت کنیم و به سر خلقت آگاه بشویم، خب شخص عاقل هیچ وقت اینطور کارها نمی کند که یک چیز کار بیفایده عبث لغو بیهودهی که ما را خلق بکند در این عالم یک گردشی بکنند، مثل همونطور که مثالی بارها زدیم کارخانه توپال سازی. هیچ وقت که مهندسی میاد کارخانه توپال سازی درست کند؟ نه، قند درست می کند. کارخانه قند است، اومد اضافاتش، فضولاتش، اونهایی که زیاد هست توفاله می شود، توفاله چغندر می شود و می رود و از او هم استفاده می کند. حالا اگر خداوند بخواهد همین عالم را خلق بکند و بگوید که مقصود همین عالم است که از این طرف یک حرکتی بکنن و بیان در اینجا چند روزی چند سالی مدتی عمر بکنن زندگی بکنن و بعد از بین برن زیر خاک بکن بشون. این چه فایده دارد؟ این همون کارخانه توخال سازی بعدم همینا بپوسد و خاک بشود یا بعدم منتشر بشود. پس این شخص عاقل این کار نمی کنن. بنابراین اگر واقعا ما خودمون عقلمون رو به کار ببریم و فکرمون رو وادار بکنیم به درک، یعنی به دقت و درک مطلب، میفهمیم که باید یک عالم دیگری غیر از این عالم هم باشد که عالم معاد باشد. معاد یعنی برگشت. برگشت موقعی اصطلاح میکنن که کسی مسافرتی بکند به جایی، وقتی به وطنش میرود او رو میگن برگشته، عودت کرده به محله، به وطنش. بنابراین ما معاد که میگوییم یعنی میرویم به طرف وطنمون. پس اینجا وطنمون نیست. این وطنی که ما میگوییم، یعنی اون که خیال میکنیم، اینجا نیست. این و اینجا وطن نیست. اینا جز مسافرته، در راه است، جز منازل راه است. منطقه منزلیست که باید در اینجا خودمون رو مهیا بکنیم، آماده بکنیم برای اینکه وقتی وارد مرز اون عالم میشویم وسیله داشته باشیم برای اینکه خودمون رو حفظ کنیم در اون عالم، برای اینکه در اون عالم اون چه که برای روح لازم هست انجام داده بشه و در اینجا وجود پیدا بکنه. و الا این عالم عاقبت و نهایت خلقت نیست. نه، مقصد ما مقصد خلقت در این عالم نیست. پس می فرماید اون کسی که به سر خلقت واقف شد و فهمید، دقت کرد و فهمید که خلقت باید دارای سری داشته باشد و علتی داشته باشد این موجوداتی که در این عالم هست، می فهمد که هیچ شخص عاقلی اینطور بیهوده کاری نمی کند. پس باید معادی هم باشد، باید برگشتی هم باشد، عالم دیگری غیر از این عالم باشد. بنابراین هر کسی خودش می تواند درک بکند و بفهمد به این که عالم دیگری هم هست. همونطور که می فرمایند که بعضی فقیری می نویسد، بعضی سالکین سالکی می نویسد که ایشون معمول ندارن اسم ببرن، خودشون یعنی به کنایه می فرمایند فقیری می نویسد که من معاد را مشهود دارم، یعنی همیشه می بینم آن به آن که هر دمی مرگی و حشری دادیم تا بدیدم دست برد اون کرم، همچو خفتن گشت این مردن مرا ز اعتماد بحث کردن ای خدا. یعنی این یک نوع خفتنی است که در این از این عالم می رویم و در یک خوابگاه دیگری می رویم و در اونجا می خوابیم ولی بعد حرکت می کنیم و در اون عالم بیدار می شویم. از این عالم حرکت می کنیم. ای خوشون روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر کویش خروبانی بزن. پس اون کسی که در راه باشد و در طریق سلوک باشد، خودش حقیقت معاد رو می فهمد، درک می کند، مشهود می شود بر اون، که باز همون اشعار معروف مولوی که حقایق را بیان می فرمایند، در مراتب تکامل که از جمادی مردم و نامی شدم. یعنی اول مرحله این عالم، چون این عالم عالم مادیته، عالم طبیعته، از مرحله طبیعت یک کمی بالاتر که برود، از مرحله به اصطلاح فلاسفه و حکما از مرحله حیولویت برود، یک عالم یک قدم بالاتر برود، عالم جماد است. جماد که یعنی روح جمادی دارد، خشک است، مانند کوه، مانند خاک و امثال اینها. این عالم جماد است. بعدن از این عالم، از عالم جماد، زبده و خلاصه‌ای پیدا می شود. دو حرکت درش هست. یکی حرکتی در داخله نوع خودش، حرکت استکمالی در داخله نوع جماد، و یکی حرکت استکمالی به طرف عالم بالاتر. حرکت استکمالی در داخل نوع خودش این است که این سنگی که ما میبینیم شاید ده ها هزار سال این آفتاب خورده تا بعد نفسه یاقوت شده، ترقی کرده، بریلیان شده، از جمادی خارج نشده، اونها هم جماده، طلا شده، جواهری شده که قیمت خیلی بالا رفته. اگر یک کمی کمتر باشه پایینتر مرمر شده. خود سنگ مرمر هم یک معدنی و قیمتی دارد نسبت به سنگ معمولی. بالاتر از اون همونطور که گفتیم جواهرات، این در مرحله خودش در عالم خودش ترقیاتی کرده و سیر صعودی در همون نوع خودش کرده. یک مرتبه سیر صعودی به طرف عالم بالاتر می رود، از انواع یعنی از این مرحله جمادیت بالاتر می رود. خاک اومد دیر. این خاک درش تخم کاشته می شود، اون قوه و اون زبدهی که در خاک هست، یعنی اون خلاصه قوه طبیعی که در این خاک هست، این تخم به خودش می گیرد. باید اینکه اگر فرض کنیم این تخم در زمین شورزاری بکاریم گندم ره، این سبز نمی شود. باید زمین نرمی باشد. زمین اگر بشه کود داده بشه، خیلی خاک داده بشه، مثلا خاک برگ و امثال اینها یا خاک های دیگر، اومد این تخم قوه از اونها می گیرد. به طوری که فرض کنیم زارعین می دونن اگر یک سال این زمین گندم بکارن، مخصوصا اگر جو بکارن که جو خیلی قوه می گیره، اگر گندم بکارن سال دیگه اگر بخوان این را گندم یا زراعتی دیگه بکارن، باید خاک بدن، کود بدن، مجدد کود بدن. این او قوه گرفته، اون گندم، تخم گندم قوه گرفته، به خودش جذب کرده و دیگه این اون قوه سابق را ندارد که بتواند تقویت بکند این تخم را و رشد بدهد. باید یک کود دیگه بریزن. حالا این زراعت، این گندم زیر خاک می رود، همون گندم این قوهی را که در زمین هست به خودش جذب می کند. همون جماد است، خاک است، جماد است، ولی میاد جزء نبات می شود، جزء گندم می شود. این گندم روش می کند، ترقی می کند، می رود. پس همین خاک رفته به عالم نبات، جز عالم نبات شده، یا این که جز درخت ها شده، درختی می شود و بزرگ می شود، شاخ و برگ می کند. همین خاکی که ما می گوییم جماد است و در عالم خودش آخرین مرحله تنزل است، یعنی خاک دیگه پسترین چیز است که پسترین درجه جمادیت هم هست که در او هست، همین ترقی میکند، ترقی میکند، جز ریشه درخت میشود و روش میکند، بزرگ میشود. همون خاکی که جز پسترین جماد بود حالا آمده و جز عالم نبات شده، یعنی یک روح بالاتری پیدا کرده، روح نباتی پیدا کرده. در عالم روح جمادی هیچ رشدی برای او نبود، حرکتی نبود، ترقی نبود، بلکه یک روح توجهی نبود که بتواند بعضی چیزها را به خودش جذب کند. ولی وقتی که روح نباتی پیدا کرد، حرکت میکند، حرکت میکند، رو به عالم بالا میرود، عشق با آفتاب پیدا میکند. به دلیل اینکه اگر زیر سایه درختی باشد این روش نمی کنه، ولی اگر آفتاب در یک طرف باشه، می بینیم این شاخه خودش دهی کج می کند، کج می کند رو به اون طرف آفتاب. اگر حس و شعور نداشته باشه، چرا رو به این طرف کج نکرده که آفتاب نمی گیره، رو به طرف آفتاب کج کرده. پس این خودش معلوم بشه دارای حس و شعور نباتی هست، حرکت نباتی هم دارد، هم حرکت نباتی دارد و هم شعور نباتی دارد، هر دو، هم حس و شعور دارد و هم حرکت دارد. این یک مرحله بالاتر رفته، از عالم جمادی رفته به عالم نباتی. که از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم ز حیوان سر زدم. اون جمادیتش از بین رفت، یعنی دیگه در موقعی که جزء درخت هست جماد نیست، میمیرد روح جمادی از بین میرود، روح نباتی پیدا میکند. اومد همین روح نباتی دو مرحله ترقی دارد و تصاعد دارد. یک مرتبه یک جزء در همون درخت، این درخت روح نباتی پیدا هی کوچک کوچک بزرگ میشه، بزرگ میشه، میوه میده، شاخه میده و تنومند میشه. این رشدی است که در همون عالم نباتیت دارد. یک رشدی هم هست که به روز به سوی عالم بالاتر باز میرود. و عالم بالاتر که به رفت چه میشود؟ میوه میشود، درخت میوه میدهد، یا گندم تو دو مرتبه خوشه میدهد، اون خوشه رو درو میکنند، اون گندم رو درو میکنند، اون خوشه رو میکوبند و گندم میکنند، آرد میکنند، نان میشود، انسان میکنند یا حیوان میخورد، یا اون درخت رو یا اون علف رو حیوان میخورد، گوسفند میخورد، جزء بدن حیوان شده است. از بدن انسان، از روح نباتی خارج شده، به با عالم بالا رفته، روح نباتی، روح جماعه، روح حیوانی شده است. اینها خودش معاده، مقصود کسی که دقت بکند این معاده، برگشت به همون روح دیگر، به همون روح بالاتر، روحی که از مرحله او بالاتره، این خودش برگشت به عالم اصلی، رو به عالم اصلی می روید. این روح نباتی می شود، از روح نباتی میاد به روح حیوانی، وارد روح حیوانی می شود، علف می شود، علف می شود، اون علف ره حیوان می خورد، یا میوه می شود، اون میوه ره انسان می خورد. از مرحله نباتیت به مرحله حیوانیت می رسد. اونجا فقط روح حس و شعور طبیعی داشت و حرکت ارادی، حس و شعور طبیعی و حرکت ارادی، حرکت غیر ارادی، حرکت طبیعی و حس و شعورم داشت. و همون که گفتیم رو به عالم، رو به آفتاب میرود، علاقه به آفتاب پیدا میکند. این حس طبیعی است. یک کمی که بالاتر رفت، جزء بدن حیوان شد، حس حرکت ارادی هم پیدا میکند. اون حرکتی که درخت رو به سوی آفتاب میرود طبیعی است. وقتی که وارد بدن حیوان شد، وارد بدن گوسفند شد، این گوسفند خودش حرکت میکند، میرود رو به طرف علف، میرود رو به این طرف، از سرما گریزان میشود، از دشمنش مثل گرگ فرار میکند. اینها باز حرکت طبیعی، حرکت ارادی که حس و حرکت باشد. باز گوشت این جزء بدن انسان می شود، ترقی می کند، جزء بدن انسان می شود. وقتی جزء بدن انسان شد، یک مرحله بالاتر رفته و دارای قوه نطق و اراده می شود، قوه اراده، اختیار می شود. در حیوان اون اختیار حرکت هست، ولی اختیار نیست، طبیعی به طبع، به طبع علاقه منده. اما در انسان قوه نطق هست و قوه اراده هست، اراده اختیاری هست. اینجا هی مرحله بالاتر می رود که از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم، ز حیوان سر زدم. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردم کم شدم. بار دیگر هم بمیرم از بشر تا برارم از ملائک بال و پر. از ملک هم بایدم پرون شوم، اون چه اندر و هم ناید اون شوم. از عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم که نا الهی راجعون. این ها مراحل ترقیات روحی انسان است که وقتی از انسان از این مرحله به بالاتر رفت، مراحل سلوکی می شود و مراحل در عالم تجرد. تا اینجا در این عالم بود، عالم ماده، ماده از اینجا به عالم بالا که می رود، این عالم معاد است. اینها تمام مراحلی است که بر می گردد به وطن اصلی، به مقصد اصلی خوده و اون وطنی که بالاخره باید به سوی او برگردد. وقتی کسی
در مراحل سلوک باشد و حرکت اون روحی رو داشته باشد مشاهده می کند، می فهمد معاد رو، و به این که هر معاد دوست اون عودی و اصل است، می فهمد به این که هر آنی او معادی هست، هر آنی از این عالم از این نفس حرکت می کند، خلع و لبسی برای رو پیدا می شود و رو به عالم بالا می رود که ذره ذره عاشقان اون جمال می شتابد در علو همچون نهان. پس بنابراین اگر کسی در مرحله سلوک واقع بشود کاملا حقیقت معاد درک می کند. و البته در مرحله اول برای همه این حالت نیست، باید کوشش بکند، جهد بکند و از روی استدلال و عقل فهم بکند، ولی بعدا به جایی می رسد که معاد مشهودش می شود. همینطور که می کنم سرون همه به اسباب است، اما مسبب به اسباب از ضمیر آنها با خبر است. یعنی این عالم بدون اسباب نمی شود، اب الله ان یجری الامور الا به اسباب ها. یعنی در این عالم چون عالم ماده است، عالم سبب است، به اصطلاح عالم تحوین است، چون اصطلاحی به فلاسفه دارن عالم ابداع است و عالم اختراع و عالم تکوین. عالم ابداع این است که بدون سبق به ماده و مدت باشد. عالم اختراع بدون، یعنی با سبق به ماده به مدت بدون ماده، و عالم تکوین با سبق به ماده و مدت هر دو. این عالم عالم تکوینه که باید سابقه ماده و مدت باشد هر دو. اون عالم عالم برزخ عالم اختراع و نفس که به ماده هست ولی به بدون مدت، و عالم بالاتر عالم ابداع که بدیع و سماوات و الارض ابداع شمرده می شود. و ولی این عالم بدون اسباب نمی شود، یعنی باید سببی باشد. هیچ وقت نشده است. البته می گویند درباره اصلش که آدم باشد، ولی نشده که بدون سبب و بدون ماده چیزی وجود پیدا بود. اما در اون عالم، در عالم بالا چرا؟ در عالم بالا این است که در اخبار رسیده است هر کس، هر لا اله الا اللهی که مؤمن بگوید یک خشتی از طلا، یک خشتی از نقره در عمارت بهشت او گذاشته می شد. این چیه؟ این هم عالم ابداع است. یعنی همون خیال ما، فکر ما که توجه به خدا می کنیم خودش ایجاد می کند. اینها تمام اسباب هست. ما خبر نداریم از اسباب. ما نمیدونیم سبب این عمل چه چیزه به ظاهر. چرا؟ بسیاری از اوقات هست، بسیاری از موضوعات را اسبابش میدانیم سبباش، ولی خیلی از اوقات هست که ما مثلا میگویم فوق العاده یا اعجاز طبیعت و امثال اینها، ولی اون مسبب اسباب از تمام سبب ها با خبره و اوست که مسبب اسباب است و همه اسباب رو او ایجاد کرده. سرون نطفه انسان در اسلاب سابقه نزد یافته و استعدادات سابقه را مدخلیت است و نطفه غیر نزیجه ولد نگردد و با کثرت جماع طفل مؤنث شود با مساعدت سایر معدات و با تجاوز از اون با عدم حرارت محل ولد سر شود و استعداد ماده برود. اطفال پیرکش کم عمر و کم حال باشند که حرکات و سکنات زیاد حرارت و رطوبت غریزی را بکاهاند. پس تمام استعداد و استعدادات استعداد و عادات سابقه را مدخلی دارد. پس آدم را در عمر داوود مداخله است که تمام اسبابی که برای هر موجودی هست مدخلیت دارد در وجود. صورت ظاهر فرزندی متولد می شود و پدر دارد، مادر دارد، گاهی هست شباهت به پدر پیدا می کند، گاهی هست شباهت به مادر پیدا می کند، گاه به هیچ کدام شباهت پیدا نمی کند، گاه به پنج تا جد بالاتر مثلا ای شبیه می شود به او. این چطور می شود؟ این خودش دلالت می کند برای اینکه اینها همه پدر 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 جد همینطور همه دخالت دارند در وجود این پیر، به واسه اینکه اینها وسائط بودند، اینها اسباب بودند برای اینکه این شخص وجود پیدا بکنند. همینطور که اشهد و انک نورن فل اسلاب شامخه و الارحام المقهره لم تنجس کل جاهلیت و به انجاز ها ولن تلبس کم من مطلهمات ثیاب ها، که ما در زیارت نسبت به امام علیه السلام میخوانیم که من شهادت میدهم به این که تو نوری بودی در صلب‌های بسیار بلند و در رحم‌های بسیار پاک که لم تنجس کل جاهلیت و به انجاز ها، هیچ وقت اون جاهلیت و نادانی تو رو به پلیدی های خودش پلید نکرد، یعنی شرک در وجود شما نبود و در وجود آبا و اجداد. ولم تلبس که من مطلهمات، نپوشون تو را از اون جامه های پست ننگین زمان جاهلیت، که این صورت ظاهر، یعنی ما میگوییم به همین دلیل آبا و اجداد بزرگان دین انبیا و ائمه هدا علیهم السلام هیچ کدام سجده بت نکردن. واسه اینکه میفهمن اشهد و انک نورن فل اسلاب شامخه، اگر فرض کنیم 20 جد 20 حضرت رسول صلی الله علیه و آله سجده بت کرده باشد، این روحیه در وجود او باید مؤثر باشد و این نقصه. پس تمام اونها اون روح توحید در وجود اونها بوده است و ممکن نیست که یکی از اجداد اون بزرگواران، اجداد علی یا پیغمبر، بلکه نه پیغمبر ما تنها، تمام انبیا آبایشون اجدادشون همه پاک و پاکیزه بودن از شرک، یعنی اون شرک که گناه بزرگ است، اون پلیدی بسیار بزرگ است در وجود اونها نبوده. برای چه؟ با واسه اینکه اونها باید حامل یک ماده باشن، یک نطفه باشن که از اون سول، از اون پدر به پسر برسد، از پسر به پسر، تا اینکه برسد به پدر مثلا عبدالله ابن عبدالمطلب، پدر بزرگوار حضرت رسول صلی الله علیه و آله، تا نطفه پیغمبر ظهور در رحم آمنه قرار بگیرد و وجود پیغمبر ظاهر بشود. پس اینها همه اینها همه مؤثر است، هم اون علل و از آثاری که قبلا بوده و هم اسلاب اجداد اونها، همه باید پاک باشد و اگر یکی از اونها آلودگی داشته باشد در وجود او اثر دارد، به دلیل اون که از حیث طبیعت مقصود مثال میزنن از حیث طبیعت این نطفه به همین ترتیب در اسلاب سابقه اجداد در پدر جد 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 همینطور اینا نوش پیدا می کند و خلاصه می شود تا این که می رسد به این پدر و از پدر به پسر می رسد و یعنی از پدر نطفه می شود و اولاد پیدا می کند. پس تمام اون استعدادات سابقه را مدخلیت می دهد. به همین جهت است که بعض اوقات می شود به این که همونطور که گفتیم این شباهت تام دارد به چند نفر از پنج از اجداد بوده، یعنی فاصله با فاصله زیاد به اون شباهت دارد که بعضی که او را دیده باشن می گوین این عین اونه. یا قضیه حضرت علی اکبر علیه السلام که میگوین اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله، شبیه ترین مردم بود از حیث خلق و خلق و منطق به پیغمبر خدا، در صورتی که فاطمه بود، او پسر امام حسین علیه السلام بود، امام حسین پسر فاطمه از نظر مادر و فاطمه دختر پیغمبر، ولی او شباهت تام داشت به پیغمبر صلی الله علیه و آله، برای اینکه اونها گاهی یک قسمت از مواد در اثر میکنه، نوش پیدا میکنند و اثر میکنند، ولی اگر این نوش پیدا نکند، این علت این که بعضی ها خب اولاد پیدا نمیکنند با واسطه رقت و عدم نزج است، و گاهی هم هست که به کثرت مباشرت، اگر مباشرت زیاد بشود اولاد مؤنث میشود، دختر میشود برای کثرت مباشرت، یا وقتی که قوت چه رحم زیادتر از سول باشد او تقویت میشود و غلبه پیدا میکند، از این جهت اولاد مؤنث می شود. و این برای چیه؟ به واسطه همون موادی که در اون ماده اصلی وجود دارد و معدات در طرف مادر مؤثر، یعنی قوی تر بوده، این است که او اثر کرده است در او. یا بسیاری از اوقات هست بر اثر این که رحم مهیا نیست، آماده نیست و رطوبت غریزیش زیادتر از حرارت غریزیه، و از این جهت اولاد سقط می شود، چون نمی توانند نگاهداری بکنند، استعداد از بین می روند. یا بر اثر افرادی که سنشون زیاد است، اولادی که در سن در پیری پیدا می کنند، اینها ضعیف می شوند، ضعیف می شوند و غالبا کم عمر می شوند یا کم حال می شوند، یا قوه بدنیشون کم می شود یا خیلی سوسم هستن. اینها آثار چیه؟ بر اثر اون حالت پدر و اینکه در سن کهولت بوده هست. اینها چیه؟ همش دلالت می کند بر اینکه از اول اینها اسباب و معدات بودن برای اینکه این شخص وجود پیدا بکند و اثر دارد، و خود همینها می گوین اثر می کند، اثر دارد و تقویه یا قوی می شود یا ضعیف می شود، همه بر اثر همون سابقینه. پس بنابراین استعدادات گذشته، استعدادات اجداد، فرض کنیم جدی که در 200 سال پیش بوده، 300 سال پیش بوده، ممکن است همون اثر بکند در وجود این طفل، ولی اون که در اون پدرش یک چیز دیگه از او ظهور کرده، ولی در این طور چیزی ظهور کرده، هر کدام یک چیزی از او، یا این که یکی از طرف مادر یکی از طرف پدر، اینها تمام اسبابی هستند که اثر می کنند در مسبب ها و در موجود، یعنی این که متولد می شود. بنابراین اون چه که در مقصود، بنابراین اون چه که در اخبار رسیده است که حضرت آدم علیه السلام به او نشان دادن فرزندان او را در مراتب معنا به چشم باطن دید تمره، من جمله اونهایی که به مراتب نبوت رسیدن، از جمله داوود ردید. داوود ردید خب حضرت آدمی که ما میگوییم 1000 سال یا بیشتر یا کمتر به همون اندازه عمر کرد، وقتی ببیند داوود مثلا 100 سال عمر کرده یا 140 سال عمر کرده، ناراحت میشه، میگه خب این فرزند من است، من اینقدر عمر بکنم و اینقدر، در صورتی که نسبت به دیگران خیلی بود عمر حضرت داوود. اومد به جبرئیل فرمود که چرا این فرزند من اینقدر سن میشه، این تو در اخبار رسیده و از مراتب معنا، در مراتب معنا درست است، باز اینکه او چشمش بیناست، بینا بود و به همه آینده در مشاهده میکرد. گفت چرا اینجور؟ به عزرائیل گفت که خداوند عمر برای این اندازه، پرسید تو چقدر، من چقدر عمر خواهم کرد؟ عزرائیل از کرد که این اندازه، که درست به خاطرم نیست حالا چقدر عمر آدم حضرت فرمان من از عمر من 40 سال بده به آدم، به داوود، به فرزندم داوود، چون خیلی کم. این خوب صورت ظاهر ما حدیثی حتی بعدم شوخی میکنم، میگن وقتی که عزرائیل آمد قبض روح آدم بکنه، آدم گفت تو که عمری که برای من معین کرده بودی، گفتی خدا فرموده 40 سال دیگه هنوز باقی مونده تا اون موقع، چرا حالا آمدی؟ وقت تو که 40 سال بخشیدی به داود، بگو شوخی کردم. حالا منظور اینها شوخی هایی مزاح هایی که هست، و الا اینها در واقع به حقیقت درسته. با واسطه چه؟ با واسطه این که در اون عالم ماده نطفه آداود رو مشاهده میکرد، و وقتی هر چه کمتر بشود ضعیفتر میشود، ضعیفتر میشود هر چه پایین تر بیاد. این است که در آدم این حالت پیدا شد، در داوود این حالت پیدا شد، و آدم همچون چشم بینایی داشت تمام مراتب رو مشاهده کرد، و این از نظر باطن و معنا صحیح است. همونطور که قضیه حضرت نوح و اون توپ چه لوحی که پیدا کرده بودن شرحش گفتیم، که واقعا اون یکی از معجزات اسلام است که در حال جزئیاتش خوندیم اون روز در کوه و آرارات. عده برای پیدا کردن کشتی نوح از مأمورین باستانشناسان روسیه شوروی رفتن گردش میکردن، تخته هایی رو دیدن، تخته پاره هایی دیدن که اینها رو جدا کردن، تا بعد یک تخته بزرگی دیدن، تخته که اصلا نپوسیده و هیچ تکون هم نخورده و سالم مونده، از در آوردن از زیر خاک و سنگ و اینها. وقتی نگاه کردن دیدن که یک خطوطی برش نوشته است، ایره که خطوطیست که اصلا نمیتوانن بخوانن، نه خط آرامیست، نه خط سوریانیست، نه خط سامیست، هیچ خطی نمیتوانن بخوانن. بالاخره آوردن به اداره خودشون باستان شناسی، و در اونجا مدتی کنجکاوی کردن، و بالاخره بعد از دانشمندان سایر ممالک هم خواستن. درست جزئیات یادم نیست، با اینکه چندین دفعه از بس لذت پیدا کردم از اون و لذت بردم از اون، خیلی خوندم، برای دیگران هم خوندم، ولی حافظم کمه. بالاخره اینطور که کشف کردن، حرف به حرف تطبیق کردن با سوریانی، با خطوط سوریانی، و بعد معلوم شد به این که این تخته لوحیست از کشتی نوح، که اصلا هیچ کدام از این خطوط خط زمان نوح بوده که بین سوریانی و آرامی و بعدن از بین رفته پیدا کردن، و بعد وقتی تطبیق کردن حروف را با هم دیگر و درست دقت کردن در آوردن و به زبان سوریانی فهمیدن، اومد ترجمه کردن به زبان خودشون و تقریبا به این مضمون که ای خدا، تو را به حق 5 تن مقدس، محمد و عربی، محمد و حسن و علی و حسن و حسین و فاطمه، قسم میدیم که ما را حفظ کن و کشتی ما را نجات بده. که اون موقع واقعا اعجازی بود که همه، مخصوصا این چه در مملکت کمونیست، در مملکت شوروی ایرد، و دانشمندان از جاهای دیگه هم آمدن، از انگلستان و چند مملکت دیگه آمدن و اینها رو ترجمه کردن، و بعد هم در بعض مجلات خودشون منتشر کردن، و کلیسیای بزرگ لندن اعلامیه صادر کرد، دستور داد که این صلاح دیانت مسیح نیست که منتشر بشه برد، و باید همینجور مکتوم باشه. ولی خب بعض مجلات منتشر کردن. مقصود اینها خودش دلالت دارد بر این که چشمهای اون بزرگواران بینا بود و می دانستن با کجا متوسل بشه. و این است که پس آثار اونها بینا بودن و آثار مادی هم همینطور که گفتیم از اسباب به مسببات میرسد، از مسبب به اسباب، از اسباب به مسبب. اینها علل معلولاتی هستند که علل معده دارن و اون علل معده، اون علت العلل که ذات حق است تعالی شأنه، این اثرها رو در اونجا میگذارن. که خواجه نصیرالدین طوسی در باره جبر و تفویض میگوید به این تو معنی امرون بین الامرین که میفرماید امریست بین دو امر، امرون بین الامرین و منزلتون بین المنزلتین، میفرماید به این که از نظر فلسفی و حکمت که هر موجودی که در این عالم هست و هر عملی که ما انجام میدهیم علل معده دارد، علل قریبه دارد و علل بعیده. علل معده دارد و علل اصلیه. اونهایی که قائل به تفویض شدن و گفتن به اختیار ماست، نظر به علل قریبه کردن، پدر و جد و اولاد و در اختیار ظاهر خودم. اونهایی که قائل به جبر شدن و گفتن هیچی در اختیاری ما از خودمون نداریم، اونها علل بعیده ره که ذات حق تعالی شأنه و علت العلل و علل مجرده.